خطم تا تهش همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات بیشتبم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خود بهشت، من همونم که برات میمیرم با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدات شد.
سلام و عرض ادب، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون رادیو دری. میخواستم یک آهنگ سفارش بدم، یکی از دوستامون میشه آهنگای شما رو گوش میکنه، آهنگ پشتو زما جانان. از طرف خودم پسر عموش هستم، رضا گلبچه و هاشم گلبچه، نادر گلبچه، آصف گلبچه، برای آقای سعید بادنوروز، امید دهمرده، علی کریمی، دست شما درد نکنه. برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم، اگه میشه بی زحمت همین سریعتر آهنگش رو بی زحمت برام.
سرگو وزرت که لواکل ای زما جانان، تا در ملنگ من را که یو دیدن دیدن تزایده پلنگ من، درگو وزرت گل وقت نیزم آجانان، استاد در ملنگ من را که یو دیدن دیدن تزایده پلنگ من، چیمین تیه وشکی زپر توی وام نیزم آجانان، استاد در ملنگ من را که یو دیدن دیدن تزایده پلنگ من، ای زما جانان ستا در ملنگ من، را که یو دیدن دیدن تزایده پلنگ من. دلگیر ولاړ یار ای زما جانان، ستاد در ملنګ ما را که یو دیدن دیدن تزایده پلنګ ما، ول دلگیر ولاړ یار ای زما جانان، ستاد در ملنګ ما را که یو دیدن دیدن تزایده پلنگ من.
خدا را شاکر هستیم که در کنار شما و هم نفس با شما بودیم در تار و تنبور امروز من. ممنون که تا آخر برنامه با ما همراه بودید دوستان، انشالله که همیشه حال دلتان خوب باشه، پر از عشق باشین و زندگی سرشار از لطافت و رنگ خدا باشه براتان. روزتان بخیر و تا فردا با من خدا.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تکمیل. کلمه تکمیل عربی است و به معنی کامل کردن. این قاعده را فراموش نکنیم که همواره کلماتی که بر وزن تفعیل می آیند مصدر هستند. مثلا تنظیم یعنی منظم کردن، تشریح یعنی شرح دادن، تدریس یعنی درس دادن. ولی برخی از مردم تکمیل را به معنی کامل به کار می برند و مثلا می گویند ظرفیت این صنف تکمیل شده است. از آنجا که تکمیل یعنی کامل کردن، این جمله چنین معنا می دهد: ظرفیت این صنف کامل کردن شده است. و می بینید که نادرست است. و به خاطر داشته باشیم که وقتی تکمیل به تنهایی به معنی کامل کردن است، عبارت تکمیل کردن به معنی کامل کردن کردن خواهد شد و درست نیست. بهتر است در این موارد به جای تکمیل کردن همان کامل کردن را به کار بریم. برای اینکه بحث امروز ما شما را گیج نکند، سخن را با این صورت خلاصه می کنیم که تقریبا در همه مواردی که ما کلمه تکمیل را به کار می بریم، می توان کلمه کامل را استفاده کرد. مثلا به جای من درس را تکمیل یاد گرفتم، می توانیم بگوییم من درس را کامل یاد گرفتم. و به جای من فرم را تکمیل کردم، می توانیم بگوییم من فرم را کامل کردم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ایران اکسپو یا نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران پل فرهنگی بین ایران و جهان است که هفتمین دوره آن با حضور شرکت های ایرانی و تجار و بازرگانان خارجی از کشورهای مختلف دنیا از جمله افغانستان در تهران برگزار شد. امروز نگاهی داریم به این نمایشگاه. نمایشگاه ایران اکسپو رویدادی برجسته و تاثیرگذار و یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین المللی در ایران، بستری منحصر به فرد برای تبادل فرهنگی، اجتماعی و فناوری میان ایران و جهان است که با پشتوانه سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. این نمایشگاه سالانه اهداف گوناگونی از جمله معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری‌های صنعتی، تجاری و فرهنگی ایران، تقویت روابط تجاری بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی را دنبال می کند. هفتمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران از 8 تا 12 ثور در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. نمایشگاه ایران اکسپو به منظور معرفی هرچه بیشتر کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران با تاکید بر توسعه شبکه های تجاری با حضور بیش از 4000 متقاضی خارجی از 110 کشور برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن آشنایی با ظرفیت‌های صنعتی ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری را بررسی کردند. علاوه بر اهمیت اقتصادی نمایشگاه در دورانی که جنگ روایت‌ها در میدان جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت فعال است، ایران اکسپو فقط یک نمایشگاه برای عرضه محصولات صادراتی نبوده و در عمل فرصتی برای نمایش تصویری صحیح از ایران بود. همچنین فرصتی منحصر به فرد برای به نمایش گذاشتن پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های تکنولوژیک و صنعتی و کارآمدی ایرانیان در عرصه اقتصاد، صنعت، علم و هنر به وجود آورد. این رویداد با فراهم آوردن بستر مناسب برای مذاکرات تجاری، انعقاد قراردادهای همکاری و گسترش شبکه‌های بین‌المللی نقش کلیدی در توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا کرد. نمایشگاه ایران اکسپو با دستبندی هوشمندانه بخش‌های تخصصی قلب تپنده اقتصاد صادرات محور کشور را به نمایش گذاشت. این رویداد البته در قالب 4 شاخه اصلی طراحی شده بود. 1. صنایع دستی و هنرهای سنتی. 2. فناوری و نوآوری. 3. کشاورزی و محصولات ارگانیک. 4. پتروشیمی و انرژی های پاک. البته خدمتتون بگیم که شرکت در نمایشگاه توانمندی های صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تنها به معنای فروش محصولات ایرانی نبود، بلکه فرصتی برای دریافت گواهی‌های معتبر جهانی مانند ایزو، سی و حلال بود که گذرنامه ورود به بازارهای پررقابت بین المللی محسوب می‌شوند. در این رویداد کارشناسان سازمان‌های صدور استاندارد از اروپا و آسیا مستقیماً به بررسی کیفیت محصولات پرداخته و و به تولید کنندگان ایرانی در اخذ این مهرهای طلایی کمک کردند. اهمیت اقتصادی و فرهنگی صنایع دستی به حدی است که امروزه بسیاری از کشورها به دنبال توسعه و ترویج آن به عنوان یک صنعت صادراتی با ارزش افزوده بالا هستند. تقاضا برای محصولات دستساز پایدار در سالهای اخیر به دلیل انتخابهای دوستدار محیط زیست و مسئولیت پذیرانه اجتماعی توسط مصرف کنندگان بین المللی افزایش یافته است. با توجه به نگرانی‌های فزاینده در مورد تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست، مصرف کنندگان بین المللی به دنبال محصولاتی هستند که تأثیر منفی کمتری بر سیاره داشته باشند. از این رو محصولات دستساز پایدار که معمولاً از مواد تجدید پذیر یا بازیافتی ساخته می‌شوند و روش‌های تولید دوستدار محیط زیست را به کار می‌برند و به حفظ منابع کمک می‌کنند، به طور فزاینده مورد تقاضا هستند. با توجه به رشد سریع بازار جهانی صنایع دستی و افزایش تقاضا برای محصولات منحصر به فرد و دستساز، صادرات صنایع دستی به یک فرصت اقتصادی مهم برای کشورهای تولید کننده تبدیل شده است. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که از تاریخ و فرهنگ غنی برخوردار است، دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه تولید و صادرات صنایع دستی است. صنایع دستی ایرانی با تنوع بی‌نظیر خود از جمله فرش، سفال، نقره‌کاری، منسوجات و بسیاری رشته‌های دیگر همواره در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گرفته است. صادرات صنایع دستی نه تنها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کسب و کارها کمک کند، بلکه به معرفی بهتر فرهنگ و هنر ایرانی در سطح بین‌المللی نیز منجر می‌شود. بازار جهانی صنایع دستی به دلیل علاقه روزافزون به محصولات بومی و فرهنگی از پویای بالای برخوردار است. مصرف کنندگان در سراسر جهان به دنبال کالاهایی هستند که دارای ارزش‌های فرهنگی و هنری باشند و این امر باعث شده تا صنایع دستی به عنوان یکی از بازارهای نوظهور و پرپتانسیل در تجارت جهانی شناخته شود. در سالهای اخیر ارزش بازار جهانی صنایع دستی به طور مداوم افزایش یافته است. این افزایش تقاضا به ویژه در بازارهای کشورهای مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی مشهود است. از طرفی توسعه تجارت الکترونیک نیز نقش بسزایی در افزایش دسترسی مصرف کنندگان به این محصولات ایفا کرده و بازار صنایع دستی را از مرزهای جغرافیایی عبور داده است. بازار جهانی صنایع دستی در سال 2023 ارزش بیش از 1 میلیارد دلار داشته و پیش بینی می شود تا سال 2032 به رقمی فراتر از 2 میلیارد دلار برسد. منطقه آسیا و اقیانوسیه با سهم 1/3 از بازار جهانی در سال 2024 بیشترین سهم را در این بازار به خود اختصاص داده است. صنایع دستی در ایران باید گفت از پیشینه کهن برخوردار است و به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ و هویت ملی هم شناخته می شود. از دیرباز هنرهای دستی نقش بسزایی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ایران ایفا کردند. صنایع دستی ایرانی که تنوع زیادی دارد همواره نمادی از ذوق و خلاقیت هنرمندان ایرانی بوده است. ایران به دلیل تنوع جغرافیایی و فرهنگی انواع گوناگونی از صنایع دستی را در خود جای داده و در اکسپو 2025 بخشی از این تولیدات فرهنگی عرضه شد و 100 هنرمند صنایع دستی در رشته های مختلف به نمایش توانمندی های خود پرداختند. هفتمین دوره ایران اکسپو 2025 در تهران به عنوان فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در عرصه گردشگری هم بود. یکی از نقاط قوت ایران اکسپو برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی همچون گردهمایی تورگردانان جهان بود که بستر مناسب برای تعامل مستقیم میان فعالان گردشگری داخلی و بین‌المللی فراهم کرد. این همایش‌ها و نشست‌ها نه تنها فرصت مناسب برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران به شمار می‌آید، بلکه زمینه‌ساز ایجاد روابط بلند مدت با تورگردانان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت گردشگری است. البته اینکه ایران در این رویداد به عنوان یک مقصد فرهنگی و هنری معتبر معرفی شد، خب میتواند تأثیرات گسترده‌ای در جذب گردشگران فرهنگی و هنردوست داشته باشد. علاوه بر این، استفاده از این ظرفیت‌های هنرهای تجسمی و صنایع دستی ایرانی توانست تصویری متفاوت از ایران هم به جهانیان ارائه دهد که زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران در بازار گردشگری فرهنگی بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاهی روز را از طریق سایتم مثل همیشه میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. چنانچه به یاد داشته باشین، در برنامه گذشته در بحث امامت راجع به حدیث معروف ثقلین صحبت کردیم. در این برنامه هم به همین حدیث میپردازیم که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند: من در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها باقی میگذارم، اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکی کتاب خدا و دیگری عترتم، اهل بیتم، و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت در کنار حوض بر من وارد شوند. عزیزان، دانشمندان و محققان اسلامی نقل این حدیث را به حدود 30 نفر از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادند. بر اساس نوشته محدثان و مورخان شیعه و سنی، پیامبر اکرم در اوقات مختلف، حتی در لحظات حساس آخر عمر مبارکش، توجه مردم را به پیوند عمیق میان این دو مرجع مهم یعنی قرآن و عترت جلب نموده و بدین شکل راه آینده را ترسیم کرده است. البته تفاوت‌هایی در صورت حدیث دیده می شود، اما همگی از نظر محتوا بیانگر مفهوم واحدی هستند که رابطه عمیق و جدایی ناپذیر قرآن و خاندان پیامبر را نشان می دهد و بر همبستگی کامل میان این دو تأکید می نماید. مورخان بر این باورند که پیامبر این حدیث را در مکانها و موقعیتهای مختلف بیان فرموده است و این تکرارها حاکی از اهمیت فراوان این موضوع است. ابن حجر مکی از دانشمندان و فقهای اهل سنت در کتاب السوائق المحرقه می نویسد: طرق متعددی در روایت این حدیث وجود دارد. در بعضی آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را در حجۃ الوداع، آخرین سفر حج، در روز عرفه بیان فرمود. در بعضی دیگر آمده که در مدینه به هنگام بیماری، در هنگامی که اتاقش مملو از اصحاب بود، و در جای دیگری گفته شده که در غدیر خم و در مورد دیگر آمده که در بازگشت از طائف بیان فرمود. ابن حجر در ادامه می نویسد اینها با هم منافات ندارد، زیرا مانعی ندارد که آن حضرت در تمام این موارد و موارد دیگر این حقیقت را تکرار کرده باشد و این به دلیل اهمیتی است که قرآن کریم و عترت پاک او دارند. ابن حجر در شرح این حدیث می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن و عترت را که همون خانواده و نزدیکان او هستند با ثقلین، یعنی دو چیز سنگین و گرانبها نام گذاری فرموده، زیرا ثقل عبارت است از هر شیء نفیس و سنگینی که از خرابی و فساد مسونیت دارد. این نامگذاری بدان جهت است که هر کدام از قرآن و عترت معدن علوم دینی و اسرار و حکمتها و احکام شرعی هستند. به همین جهت پیامبر مردم و مسلمانان را تشویق فرموده که به این دو اقتدا نموده و همه چیز را از آنها فرا گیرند. حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی، پژوهشگر و کارشناس امور دینی.
حدیثی رو مطرح میکنم که از احادیث مشهور است، با طرق متعدد در کتب اهل سنت آمده. یکی از این طرق در جواهر الاقدین آقای سمهودی جلد اول از قسم دوم میاد، در صفحه 82 این طور مطرح میکنه بعد از اینکه حدیث ثقلین رو میاره، اخرج احمد فی مسنده و عبدالرحمن ابن حمید به سند جید انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترت اهل بیتی و اخرج او طبرانی فی الکبیر. آقای طبرانی این روایت رو در معجم الکبیرش آورده، به رجال ثقات با راوی های معتبر، و لفظ آقای طبرانی هم این گونه است: انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله عز و جل و اهل بیتی، من در میان شما دو خلیفه بر جای میگذارم. دو خلیفه هستند، کتاب خدا و اهل بیتم. کتاب خدا خلیفه من است و اهل بیت هم خلیفه من هستند. و انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، و این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشوند. خب نگاه کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید خلیفه من هستند. من نمیدونم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چه کلمه ای باید برای ابراز خلافت اهل بیتش بیان می کرد. خلیفه فرموده، امام فرموده، وصی فرموده، وزیر فرموده، الفاظ ولی و مولا و اولا فرموده، یعنی هر چیزی که بتواند اثبات بکند جانشینی اهل بیت علیهم السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو با اسناد معتبر در کتب اهل سنت آمده. جالب اینجاست، در کتاب صحیح الجامع صغیر و زیادته آقای البانی صفحه 482 حدیث 2457 انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود و عترتی اهل بیتی، آقای البانی میگه صحیحون، سند روایت معتبره. مسند احمد با تعلیق آقای شعیب الارنعوت جلد 35 حدیث شماره 21654 از زید بن ثابت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یتفرقا. روایتی با این اعتبار، با این طرق که چندین نفر از علمای سلفی مسلک آمده اند و این روایت رو تصحیح کردند، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان من در میان شما دو خلیفه بر جای می‌گذارم. اهل بیتو خلیفه معرفی کرده.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
ارجمندان، این سوال پیش می آید که چرا پیامبر گرامی اسلام بعد از قرآن اهل بیتش را از سرچشمه های هدایت و رستگاری مردم معرفی کرده است؟ همانطور که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کتابی را از جانب خداوند آورد که حاوی جامع ترین برنامه برای هدایت بشر و تا قیامت هادی و راهنمای اوست. آیات قرآن شامل مجموعه اصول و مبانی و آموزه‌ها و قوانین آسمانی اسلام است و تعالیم آن خوشبختی و رستگاری انسان را تضمین می‌کند. اما تفسیر و تبیین محتوای قرآن را باید کسانی بر عهده گیرند که زبان وحی را می‌شناسند. به همین سبب باید از سوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم افراد شایسته و واجد صلاحیت برای تفسیر کتاب آسمانی و ارشاد و هدایت خلق معرفی شوند، افرادی که از نظر بنیانگذار مکتب مورد تایید هستند. طبیعی است پیشوایانی که مسئولیت جانشینی پیامبر و هدایت امت را پس از پیامبر بردوش دارند، باید در عرصه‌های علم و عمل از خطا و انحراف مسون باشند. چرا که در غیر این صورت هم خود به خطا می روند و هم مردم را دچار کج‌فهمی و برداشت‌های نادرست از دین می کنند. از ویژگی های افراد شایسته‌ای که جانشینان راستین پیامبر هستند این است که زبان و منطق قرآن را به خوبی می فهمند و از عهده تفسیر و تبیین آیات الهی و انطباق آنها بر مسائل روز بر می آیند. در واقع یکی از دلایل قرار گرفتن عترت در کنار قرآن این است که باید کتاب آسمانی توسط افراد بسیار دانا و راسخ در علم تفسیر و تشریح شود. راستی این جمله پیامبر که می‌فرماید اگر به کتاب خدا و اهل بیت من متمسک شوید گمراه نمی‌شوید، حامل چه پیامی برای انسان معاصر هست؟ اینکه پیامبر قرآن و عترت را به عنوان دو امانت گرانبها و ماندگار خود در کنار یکدیگر قرار داده، بیانگر آن است که هر دو در یک جهت و در یک مسیر هستند. یکی قانون آسمانی و کلام خداست و دیگری مفسران و اجرا کنندگان آن هستند. بر اساس این حدیث تفکیک بین قرآن و عترت و پیروی از دیدگاه‌ها و آراء کسانی که با رموز و حقایق قرآن آشنا نیستند حاصلی جز کج‌فهمی و به بیراه رفتن ندارد. به عبارتی فاصله گرفتن و انحراف از عترت پیامبر نیز مایه هلاکت خواهد بود. به گواهی تاریخ انحطاط و انحراف مسلمین از زمانی آغاز شد که میان این دو جدایی و فاصله افتاد. همکنون نیز انحرافاتی که در بین برخی جریان‌های به اصطلاح اسلامی مشاهده می‌شود از همین مسئله ریشه می‌گیرد. به یاری خداوند در برنامه بعد بحث امامت را پی می‌گیریم. شما دوستان عزیز اگر نظری پیشنهاد انتقاد دارید میتونین با شماره 2093-794-71-7144 در واتساپ با ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین و خواهش میکنیم ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد هم دنبال بفرمایید. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند متعال باشید.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید که ساده مانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت ها با یکی بعضی مشکلات و ناراحتی های را ایجاد می کنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگه مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پت می مانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، بخصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و بخصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارند و زندگیشان با اونا به هر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین، ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. تو کشور خود ما بیماری تقریبا جزو کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش، ولی خب تو همه استانهای کشور ما به یه نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگه نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تب مالت مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینال اگر لطف کنین دقیقا توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بیماری کلا بیماری هستش که در دام ها خب وجود داره. تو دام ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون رو هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه شون هم مثل تحال و بافتای دیگه شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد میکنن باشه، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راههایی برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایع تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافته و خونهای این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافته که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافته خونهای آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه ها تو منطقه روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خونها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً ویترینرها و دامپزشک ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروپ ها و دسته ها، گروه های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلا نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلا دامپزشکا به این بیماری هستش. و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه ها کار میکنن، آزمایشگاه باکتریولوژی و با خود باکتری در تماس هستن. ولی ما یه سری شغله خب تو دامدارا رو ما بیشتر میبینیم بمونه، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی میکنن و خود این میتونه عامل انتقال شه.
پس در کنار دامپزشکان یا ویترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسمی در ارتباط هستند، اینا در معرض خطر هستند. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند، یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده، از اونا اگر استفاده بکنن، اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه ها، آیا راه های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از او طریق مصاب و آلوده شود؟
یا یه راه دیگه یه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس میتونه تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون عفونت ریوی تب مال خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفی آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شوه. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته، 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب. به شرط اینکه اون آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60 65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متأسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین‌ها و مواد معدنی دیگر در میوه‌ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شود. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه‌های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد اینکه حالا یه بازم جزء یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه. ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمی‌شه و نمی‌گیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو رفرنس‌ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچه‌اش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده. ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس‌های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، و کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم